أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیک یما بقیت الله. عرض ادب و احترام و محبت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرماییم. صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از ارکان مهم در نظام خانواده مادران هستند. نگاه که میکنیم میبینیم که اگر بخواهیم یک خانواده تراز رو بر اساس آنچه آموزه‌های دینی اسلامی به ما معرفی کردن بهش دست بیابیم، نقش زنان و خانواده، نقش خانوم ها در خانواده یک نقش محوری و ویژه است. یه تعبیری رو ما در جلسات قبل هم به کار بردیم و گفتیم که یکی از سنت هایی که امروز حاکم بر دنیا هست این است که شیطان چشم طمعش به انسانهای مهم، انسانهای اثرگذار بیش از سایرین است. پس به طور کلی باید به این مطلب ما توجه داشته باشیم که در طول تاریخ شیطان فکرها، شیطان صفتها، انسانهای وسوسه‌گر دائم میخوان جایگاه زن و دختران رو در جوامع بشری تقلیل بدند. من یک ماجرایی رو میخوام در صدر اسلام براتون بگم و همین زمینه و بستری بشه برای اصل محتوا و بحث امشب ما. یه شخصی آمد محضر نبی مکرم اسلام، به پیامبر گرامی اسلام عرضه داشت که یا رسول الله، من یک گناه بزرگی رو مرتکب شدم، میخوام این گناهم رو برای شما بازگو کنم. پیامبر فرمودن که این که صحیح نیست آدم گناهش رو پیش بنده خدا بگه، برو گناهت رو در محضر خداوند متعال مطرح کن و به نوعی از خداوند طلب عفو و بخشش کن. گفت یا رسول الله این کار رو هم کردم، ولی این گناه روی دوش من داره سنگینی میکنه، خیلی اذیتم میکنه، یه طبیبی میخوام، یه شنوندهی میخوام که این رو برای او بگویم، به تعبیر این بار از رو دوش من سبک بشه، برداشته بشه. خب دو تا ویژگی رو ما در پیامبر گرامی اسلام میبینیم. یکی پیامبر بر اساس آموزه های قرآنی اذن بود، شنونده خیلی خوبی بود. مردم میرفتن در محضر نبی مکرم اسلام درد و دلهاشون رو برای آقا میگفتن. دوم، در برخی از ادعیه داریم که طبیبون دوارون به طبه، طبیبن اینها اهل بیت علیهم السلام. مردم می رفتن مشکلاتشون رو می گفتن، راهگشایی می شد. حضرت فرمودن خب بگو من می شنوم، ولی اصل گناه باید در محضر خدا طلب بخشش و غفران بشود. گویا رسول الله من تاجری هستم و بودم، و تازه مسلمان شدم، در زمان جاهلیتم سفرهایی میرفتم که چند سال طول میکشید و همینم بود. سفرهای قدیم دوره کوتاهی نداشتش، مثلا یک مال و تجاره ای رو از مدینه میبردن به شامات، اونجا مال و تجاره رو بعد چند ماه میرسیدن میفروختن، از تجار ایرانی میدیدن که به شام آمدن میگفتن که راستی در ایران چه مال و تجاری پرطرفدار و پرخریده، میگفتن فلان چیز اتفاقا در شام هم هست، لذا دوباره بار شطور میکردن بر نمیگشتن مدینه یا مکه، از همونجا میرفتن به سمت ایران، می آمدن ایران مال و تجارتشون رو می فروختن، با تجار چینی مثلا آشنا می شدن، بنام فلان مال و تجارهی که در ایران فراوان است در چین خریدار فراوان داره، دوباره بار شطورها می زدن می رفتن تا چین. یه مرتبه این سفر چند سال طول می کشید. من این سفر طولانی تجاری رو رفتم، برگشتم داخل خانه، یه مرتبه مواجه شدم با این که در کنار همسرم یک دختریست. خب میدونین عرب جاهل هم میانش با دختران خوب نبود. یه سری از او پرسیدم این دختر کیه؟ اینجا چه میکند؟ میگه همسرم. گفت این دختر همسایه است. توی ایامی که من تنها بودم مونس همدم من بود. گفت خب بفرستش بره پیش پدر و مادرش. او میگه که به همسرم که گفتم، همسرم گفت این مدتیه با من مأنوسه، نمیشه حالا سریع فرستادش بره، یه چند مدتی اجازه بده کنار ما باشه، من این رو میفرستم بره. میگه یه چرخی زدم و یکی دو روز یه ذره دقت کردم، دیدم که این دختر دائم به همسر من میگه ام، مادر. میگه یه مرتبه به خاطرم افتاد که وقتی من سفرم رو چند سال قبل شروع کردم همسرم باردار بوده، بهش گفتم این حملت رو چه کردی؟ میگه دیدم او سرش رو انداخت پایین و مثلا با شرمندگی و ناراحتی گفتش که ثمره اون حمل همین دختر است، این دختر خودمونه. در آیات سوره احزاب خداوند می‌فرماید وقتی خبر دختردار شدن رو به مرد عرب می‌دادن او رو در هم می‌کشید و به فکر فرو می‌رفت که آیا ننگ دختردار بودن رو به دوش بکشه یا او رو زنده به گور بکنه. میگه منم با ناراحتی سرم رو انداختم از خانه رفتم بیرون، تا آخر شب تصمیم خودم رو گرفتم برگشتم، دم خانومم یه گوشه خوابیده، بچه رو هم یه گوشه خوابانده. میگه بدون سر و صدا این بچه رو بیدارش کردم، این دختر بچه 3-4 ساله رو، دستش رو گرفتم از خانه بردم بیرون، بردم میان نخلستان و شروع کردم در زیر یکی از این درختان نخل یک گودالی رو حفر کردن. میتوان این دختر هم با من همراهی میکرد، با این دستای کوچیکش این خاک ها رو کنار میریخ، یه موقعی با گوشه لباسش عرق از پیشانی من پاک میکرد، خیلی هم دلربایی میکرد. بالاخره دختر فهمیدم این باباش هست. می گودال که آماده شد او رو در میانه گودال خواباندم، یک دست روی سینه او با دست دیگر شروع کردم این خاک ها رو به روی او ریختن. میگه به اینجا که رسیدم دم پیامبر مثل ابر بهار شروع کردن گریه کردن و دائم این آیه رو بر زبان جاری میکردن که به ای ذنب قتلت، اینها به کدامین گناه کشته شدند. حالا این موضوعی که بنده از یک برش تاریخی صدر اسلام گفتم فقط مخصوص شبه جزیره عربستان نیست. شما وقتی به تاریخ مراجعه میکنید، در گذشته سیر میکنید، میبینید که تقریبا در میان ملل، اقوام، طوائف در دنیا زن رو جنس دوم میدانستن. و معمولا او رو تحقیر می کردن، بی‌اعتنایی به او می کردن. مثلا شما در هندوستان ببینید، هنوز که هنوزه در میان برخی از این قبائلشون و طوائفشون وقتی مردی از دنیا میره، زنش به ارث به پسر او میرسه. در برخی موارد که خیلی نادره ولی هست، همین الان هم برید مراجعه بکنید، برخی تاریخ نویسان بیان میکنن که همین الان گاهی اوقات مرد از دنیا میره، زن دیگه حق حیات نداره، او رو کنار زنی زنده به گور، شوهری زنده به گور میکنند. این فقط متعلق به شرق نیست، شما وقتی به غرب هم مراجعه میکنید میبینید به گونه دیگر زنان در طول تاریخ تحقیر شدن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزانشون برخی موازن و تفکرات غربی رو بیان میکنن، حتی در دست نوشته هایشون هست. مثلا میگه در غرب زنان رو این گونه بیان میکنن که زن برزخ بین انسان و حیوان است، یا در جای دیگه میگن زنها با موهای بلند و عقلهای کوتاه. یعنی دائم در غرب هم زن رو در طول تاریخ تحقیر کردن. اما با ظهور اسلام و بعثت نبی مکرم اسلام ما میبینیم به دلیل اون جایگاه مهمی که بانوان داشتن، و این جایگاه فقط در صدر اسلام و زمان اسلام نبوده، این تفکر یک تفکر الهیه که در طول تاریخ هر جایی تفکر الهی بدون تحریف، بدون دستبرد در اون جاری و ساری بوده، زن تکریم شده. با ظهور اسلام یک دریچه جدیدی اتفاق افتاد، یعنی تکریم ویژه دختران و زنان. من حالا اینا همه مقدمه بحثه، میخوام یه چند روایت هم اینجا براتون بیان بکنم. این روایات در کتاب وسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب فضیلت دختردار شدن. یعنی اصلا ما در کتاب فقهی یک بابی رو داریم برای فضیلت دختردار شدن. من یه چند تا روایت رو از این باب براتون بگم. مثلا در روایت داریم که نبی مکرم عیسی می فرماین از خوشیمنی زن این است که فرزند اولش دختر باشد. ولی همین امروز بزرگواران، گاهی اوقات شما می‌بینید در گوش و کنار همین جامعه اسلامی ما، وقتی بانوی دختر به دنیا میاره، برخی از اطرافیان با او بد میشن، میگه این دختر زاه، در حالی که اسلام میگه اصلا این زن رو باید تکریمش کرد، ویژه به او توجه کرد. و اینا میدین دلیل داره. ببینین عزیزان، برادران و خواهران، یک جامعه اگر بخواهد افول کنه، نزول بکنه، باید زن رو در اونجا تحقیر کرد. جامعه‌ای که رشد پیدا میکنه، جامعه‌ای که تعالی پیدا میکنه، اینه که زن در جایگاه حقیقیش بر اساس یک تفکر الهی قرار بگیره. اون جایگاه، جایگاه حقیقی زنه، و اون جایگاهی که میتواند منجر بشه که انسان و بشر به جایگاه حقیقی خودش برسه. شما همین الان برید خود سازمان‌های جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی، گویا در آمار و ارقامش میاره، میگه در خانواده‌هایی که زن تضعیف میشه، زن حضور نداره، اصلا بزه و آسیب‌ها در اون خانواده‌ها افزایش پیدا میکنه. یعنی نقش مادر، نقش زن در یک خانواده، یک نقش که زمینه رشد و تعالی رو ایجاد میکنه و فراهم میکنه. بلازا همینه که در طول تاریخ این کسانی که نگاه منفی به انسان، به ایدولوژی خلقت انسان داشتن، دائم میخواستن ریشه او جایگاه واقعی زنان رو بزنند، زن رو تحقیرش کنن. و در عصر جاهلیت مدرن امروز غرب نمیان دیگه زن رو مثلا زنده به گور بکنن، ولی میان با تفکری مثل تفکر فمینیسم زنده به گوری مدرن رو ایجاد میکنن. یعنی چی؟ یعنی ماهیت زن رو از زن میگیرند، میگن تو مثل مرد باش. یعنی این میشه مرگ مدرن، زنده به گور کردن مدرن در اصل جاهلیت مدرن انسان ها. به امروز اون تفکر جاهلیت فکر نکنید مرده، فکر نکنید منسوخ شده. تفکر جاهلیت شکلش تغییر میکنه در گذر زمان. من یه مثالی بزنم، گاهی اوقات اینو میگم. میگم مثلا ببینید همین الان تو برخی خانواده ها جهیزیه دختر رو که میدن، این جهیزیه رو میچینند. اقوام رو دعوت میکنن بیا جهیزیه دختر ما رو ببینید، چشم هم چشم، یعنی مردم جمع بشن تیر و تخته ببینن. که چی؟ در عمق مسئله اینه که مثلا من مادر زن مثلا میگم ببین من تونستم، یه همچون جهیزیه فراهم کردم، چشم هم چشمی ایجاد میشه. ما میگیم این جاهلیت مدرنه. قدیم به چی فنگ فروشی میکردن؟ در قرآن الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، میرفتن برای فنگ فروشی تو قبرستانها تعداد قبراشون رو میشمردن، میگفتن ما مرده بیشتر داریم پس ما با فضیلت تریم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. امروزم جمع میکنیم مردم رو تیر و تخته بهشون نشون میدیم، میخواییم فخر فروشی کنیم. جاهلیت مدرن در طول تاریخ قراریم ما مثل 1400 سال قبل 500 سال قبل عمل کنیم، بریم تو قبرستون قبرامون رو بشماریم. امروز شکلش تغییر میکنه. برای ضرب زدن به زن هم در طول تاریخ شیطان فکرها جریان فکری رو تغییر میدن. مثلا یه موقعی زن رو دختر رو عملا میبرن زیر خروارها خاک زنده به گور میکنن. ولی امروز تفکر زن بودن رو در زن دارن زنده به گور میکنن که از زن بودنش خجالت بکشه. این میشه همون تفکر جاهلیت مدرن. برگردیم پس وقت جایگاه حقیقی زن احیا بشه. اسلام آمد برای همین. یه روایت دوم رو براتون بگم. یه شخصی آمد محضر نبی مکرم اسلام، حضرت دیدن خیلی ناراحته، گفتن چی شده؟ غمگینی؟ ناراحتی؟ گفت یا رسول الله چه عرض بکنم، سومین فرزندم به دنیا آمده، اینم دختره. یعنی حکایت از این که اون دوتای قبلی هم دختر بودن. حضرت فرمودن چرا ناراحتی؟ دختر که ریحانه است، لطیفه، ظریفه، گل، روزیش رو هم که خدا میده. حالا جالب این حضرت فرمودن و لکل جنه، به واسطه این که سه تا فرزند داری، سه تا فرزند دختر داری، بهشت هم بر تو واجب شد. تو همین احوال ها یک کسی گوشه اینو شنید، گفت یا رسول الله وسنتین، ما دو تا دختر داریم، ما چی؟ حضرت فرمودن وسنتین، دو تا هم داشته باشید بهش بر شما واجبه. یکی یعنی یه گوشه گفت فواهدتن، پس ما که یکی داریم کلا سرمون رفته. حضرت فرمودن نه، یکی هم داشته باشید بهش بر شما واجب است. یعنی ببینید اینقدر جایگاه دختر و زن در نظام فکری اسلام بالاست که به واسطه دختر آوری شما بهشتتون تضمین میشه. اینقدر جایگاه ارزشمنده. وقت ما دختر رو تحقیر کنیم، مادری که دختر به دنیا میاره رو باشه اخم و تخم بکنیم، آخه رو چه استدلالی؟ حالا یه روایت سوم بگم، این خیلی قشنگتره. ولی اینقدر بانوان ویژگی خاص و ارزشمندی دارن، اصلا حضورشون در یک خانواده هم فضا رو تلطیف میکنه. مثلا ما در روایت داریم کسی که سه تا خواهر داشته باشه یا سه تا دختر داشته باشه یا سه تا عمه داشته باشه یا سه تا خاله داشته باشه، بهش بر او واجب میشه. بهش بر او، یعنی حضور زن در محیط خانه. لذا خدا رحمت بکنه استاد بزرگوار شهید علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشون در اون کتاب نظام حقوقی زن در اسلام یه تعبیری رو دارن، میفرماین اصلا زنها فضای خانه و خانواده رو به بندگی نزدیکتر میکنن. و واقعا هم همین ها، همین الان ماهایی که اینجا نشستیم، بینندگان عزیزی که بحث رو دنبال میکنن، یه لحظه تصور بکنیم ما نقش مادرانمون از زندگی حذف میشد، معلوم نبود ما کجا بودیم. یعنی در خانه‌ای که مادر هست بند پروری اتفاق میفته، نقش مادر مهمه، دعای مادر، تربیت مادر، حضور مادر، دلسوزی مادر به فرزند رشد میده. بعد ببینید این میشه مورد طمع شیطان. رضا امروز بلایی رو غرب داره سر دختران و زنان میاره که به سمت مادر شدن نرند، حتی به سمتی برن که جنسیتشون رو برن تغییر بدن. اون تفکر شیطانی اینجا، شیطان مدرن اینجوری داره امروز عمل میکنه. دختر رو میخواد نسبت به دختر بودنش متنفر بکنه، در حالی که خداوند متعال دختر و زن رو عزیز قرار داده. حالا اون روایت امام زین العابدین خیلی قشنگه. آقا امام زین العابدین میفرمایند زنان شما نعمت‌های از جانب خدا به سوی شما هن، نعمتند. یا در جای دیگه ما در روایات داریم، خیلی روایات روایات قشنگیه، یک شخصی به نام یحیی بن زکریا زمان امام هادی زندگی میکرده، میگه من همسرم باردار بود، یه نامه نوشتم به امام هادی که آقا همسرم باردار است، دعا بکنید که حملش پسر شود، فرزندش پسر شود. میگه دیدم امام هادی خیلی کوتاه پاسخ نامه من رو دادن که دختر بهتر از پسر است. حالا به تعبیر من و سلام. میگه نامه به دستم رسید، اتفاقا همسرم وضع حمل کرد، خدا به ما یک دختری داد و این رو من از دعای امام هادی علیه السلام میدانم. حضور زن، البته من اینا رو نمیگم که خدای نکرده پسرها مردا احساس تحقیر شدن بکنن، نه، تو جامعه‌ای که زن عزت پیدا بکنه مرد هم عزیز میشه، فرزندان عزیز میشن، خانواده عزیز میشه. ما امروز داریم متاسفانه سکان تفکرات جوامعمون رو میدیم به فضای مجازی، میدیم به فیلم‌های هالیوودی، میدیم به تفکرات صهیونیستی، میدیم به تفکرات پرآسیبی که امروز در دنیا وجود داره که زن رو هنرمندانه تحقیر میکنن. یعنی زن الان گاهی اوقات حتی رسانه های خودمون هم داره این کار رو میکنه متاسفانه. مثلا زن رو بیاریم کنار یه کالایی که کالایی رو تبلیغ بکنه، این خیلی خطره، این تحقیر جایگاه زنه. زنی که وجود مبارک، ببینید پیامبر گرامی اسلام چطور مواجه میشدن. میان هر وقت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه وارد می شدن، پیامبر قام الیها، بلند می شدن و به سوی او می رفتند، نه فقط بلند شن، اینجوری احترام می گذاشتن. زهرا رو می بویدن، می بوسیدن و می فرمودن من بوی بهش رو از تو می فهمم. من این رو عرض بکنم برادران، این بوی بهش از تک تک دختران ما میاد، روایتش رو گفتم. باید فکر نکن این خاص پیامبر و حضرت زهرا بوده، تک تک ما پدرها میتونیم بوی بهش رو از دخترانمون استشمام بکنیم. ولی به شرط ها و شروط ها. شرطش اینه که فرزندانمون رو در مسیر تفکر الهی، تفکر اسلامی قرار بدیم، فرهنگ ساز باشن زنان ما. این زن، زن ارزشمنده. ولذا جنس زن و دختر جنس قابل تکریمی، لذا در اون روایت باز پیامبر فرمودن انسانهای دون، انسانهای پست زن رو تحقیر میکنن و انسانهای ارزشمند، انسانهای با افکار بلند زن رو تکریم میکنند. این نگاه دینه. شما در حدیث کسا ببینید محوریت حدیث کسا کیه؟ بانوی به نام زهرای مرضیه. رضا وقتی جبرائیل امین از خداوند سوال پرسید که خدایا اینا کیان زیر کسا قرار دارن، ببینید خدا میفرماید هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، اینایی که تو میبینی زهرا و پدرش، همسرش و فرزندانشن. نمیگه اینایی که تو میبینی پیامبر، دخترش، دامادش و نوهاش، میگه هم فاطمه و ابوها، تکریم میکنه دیگه. ما تکریم بالاتر از این میخواییم؟ وقت شما میدین حدیث کسا حدیث قدسیه، یعنی راویش جبرئیل است که داره این رو از جانب خدا بیان میکنه. بعد ما میایم گاهی اوقات دختر رو انقدر و زن رو سطحش رو پایین میاریم که عزت زن مثلا گاهی اوقات توی ناخون کاشتن دیده بشه، عزت زن توی جراحی بینی دیده بشه، عزت زن گاهی اوقات توی دست لباس دیده بشه. این نیست. عزت زن در همون جایگاه زن بودنش هست، این باید دیده بشه. حالا نکته ای که من امشب میخوام بگم با همین بحث یواش یواش جنبندی بکنم مطالبم رو اینه. ببینید بزرگواران، ما اگر جامعه سالم میخواییم، جامعه ارزشمند میخواییم، باید فرهنگ ما، تفکر ما بر اساس اون چیز باشه که اسلام میگه. من اگر دخترم رو تکریم کردم، قام الیها بودم براش، میداره میاد خونه بلند میشم میرم به سمتش، این دختر دیگه دنبال یه گوشه چشم رو خیابون نمیگرده. اون دختری که دنبال گوشه چشم تو خیابونه، اون دختری که تو خونه بی عزتش میکنیم، بی احترامیش میکنیم، بر اساس دین عمل نمیکنیم، او دختری که تو نوجوانی سیگار میکشه، این دختری که خارش کردیم تو محیط خانه، عزیزش نکردیم، عزت بهش ندادیم که عزتش رو در زن بودنش ببیند، نه دور خیابون چرخیدن. وقت چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته وقتی ما زن رو، دختر رو عزیز میکنیم، سلامت جامعه رو حفظ میکنیم، سیانت میکنیم از نظام خانواده. من خب خیلی ساله دلیل نوع فعالیت های فرهنگی و تربیتی که دارم، با قشرهای مختلف دختران، پسران، دانش آموزان سر و کار داریم و واقعا من اینا رو دیدم. یه موقعی، حالا شاید این تو رسانم نباید گفت، حالا میگیم ببینیم چیه، یه موقع دختر خانومی رو مادرش آورد پیش من. قبل از این که بیاد مادرش به من میگفت آیه تراشون، این دختر الان بیاد پیش شما، هر جک و جونوری سر و صورت و بدنش نماینده داره، نم بینیش چطور عمل کرد، ناخونش چطور، ابروش چطور، لبش چطور. دختر آمد تو جلسه، بعد از صحبت‌های مادرش. مادرش چند تا گلگی کرد در حضور او، دم دختر انگار منفجر شد، برگشت گفتش که، حالا من این رو مؤدبانه میگم، او با شدت و تلخی گفت، گفت اون موقعی که دائم تو بابا تو خونه به جون هم میافتادید، به اینجوری روح و روان من رو به هم میریختید، بعد به فکر امروز میبودید. ببینید دختر نیاز به محیط آرام داره، نه پرتنش، یعنی تکریم. این نیستش که ما مثلا روز دختر میشه شاخی گل یه هدیه برای دخترمون بخریم، آقا تمام، بعد هر کاری میخواییم بکنیم، اینا باشه، نداره شاخی گل هدیه بخریم، ولی اصل بر اینه، من پدر، من مادر توی این ایامی که دهه کرامت هست، توی این ایامی که متعلق به بانوان و دختران و خصوصا دختران عزیز جامعه اسلامی مونه، من پدر و مادر بشینم ببینم تو یک سال گذشته دخترم رو تکریمش کردم، آیا کاری کردم که از دختر بودنش راضی باشد؟ اگه این کار رو کردم بدون ما مسیر رو خوب داریم میریم، ولی اگر دیدم نه، نوع برخوردم، منشم، کاری کردم که این دختر از دختر بودنش پشیمون باشه، این بدونیم قشنگ داریم تون پازل زمین بازی شیطان حرکت میکنیم، در شک نکنید. مادر و دخترش رو تکریم بکنه. و من اینو بگم، وقتی من پدر همسرم رو در خونه تکریم میکنم در حالی که دختر دارم، در اصل دارم برای دخترم یک نمای زیبای از آیندهش رو ترسیم میکنم. من یه موقعی در جمع پدران و مادرانی بود میگفتم، با آقایون گفتم، گفتم آقایون، او پدری که وارد خانه میشه قدردان زحمات خانومشه، دخترم داره تو خونه، این دختر میبینه که اصلا پدر آمد دست همسرش رو بوسید، قدردان زحمات همسرش بود، این دختر به دختر بودنش افتخار میکنه، ولی مردی که وارد خونه بشه به نظر خونه نامرتبه، یه ذره نمیدونم قضا دیر شده، داد بیداد، حوار، ناراحتی، دختر متنفر میشه دختر بودنش. من یه نکتم اینجا به مادران بگم، مادران بزرگوار، شماها دارید نگاه فرزندانتون رو به زن بودن ترسیم میکنید، یعنی هرچی مادر تراز خودش رو بالاتر ببینه، این دختر در دختر بودن خودش، در اینکه زن آینده این جامعه باشه، مصممتر میشه. اما جنبندی بحثم، امروز ما اگر میخواییم دختران موفقی رو تحویل آینده یک جامعه بدیم، بعد برای 5 عرصه اونها رو آماده بکنیم. من فقط تیترش رو میگم، حالا فرصت شد یه موقعی مفصول صحبت میکنیم. 1، دختر خوبی برای پدر و مادرش باشد. 2، همسر خوبی برای شوهرش باشد. 3، مادر خوبی برای فرزندانش باشد. 4، بنده خوبی برای خدا باشد. و 5، زن خوبی برای اجتماعی که پیرامونشه باشه. حالا هر کدوم اینا یک دنیا حرفه. اگر این 5 جایگاه رو برای بانوان به خوبی ترسیم کردیم، خودشون تو این جایگاه ها جانمایی درستی داشته باشن، شک نکنین که جامعه ما رو به صلاح میره، رو به رشد میره، رو به سعادت میره انشاءالله. خدایا، خداوندا، هر روز که بر عمر ما افزون میشود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزان. قلب و جتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرت ولی است قرار بده. امام و شهدامون، شهدای امنیت، مدافع حرم، سردار رشید اسلام، شهدای قدس، بر سر سفره نبی مکرم اسلام مهمان بگردان. رحمت عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت توفیقات روز افسون عنایت بفرما، نسل ما را، دختران ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت اهل بیت، اهل حیا، اهل حجاب قرار بده. عاقبت امر همه ما و نسل ما و دختران و پسران جامعه ما را به خیر بگردان، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.